با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 4، کاربرد و درخواست. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: اگر اپولوس و خودم را نمونه آوردم، برای این بود که مطلب روشن‌تر شود. مقصودم این است که شما نباید میان ما فرق بگذارید و از بین ما که کلام خدا را به شما تعلیم می‌دهیم، یکی را بر دیگری ترجیح دهید و یا به یکی بیشتر از دیگری افتخار کنید. به یاد دارید که یکی از مشکلات در کلیسای قرنتیه جدایی و تفرقه بود. بنابراین پولس اکنون میگوید که از نام بردن خود و اپولوس به عنوان یک نمونه و تصویر استفاده کرد. پولس و اپولوس دوستان یکدیگر بودند. هر دو به مسیح تعلق داشتند و مسیح به هر دوی آنها تعلق داشت. این مردان عطایایی را که خداوند به آنان داده بود به کار می بردند. اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 می گوید: چرا اینقدر به خود می بالید؟ مگر هرچه دارید از خدا نیافته اید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار می کنید که گویی با تلاش خودتان چیزی را کسب کرده اید؟ آیا عطایایی دارید؟ شما ممکن است عطیه بسیار برجسته‌ای داشته باشید، اما به خاطر آن نبایستی مغرور باشید و به خود افتخار کنید، چون خدا آن را به شما داده است. عطیه هدیه خداست و شما آن را به وجود نیاورده اید. فقط بایستی از خدا برای عطایایی که به ما داده تشکر کنیم. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 8 و 9 می‌خوانیم: شما تصور می‌کنید که تمام برکات روحانی را که لازم داشتید به دست آورده اید و از لحاظ روحانی بی نیاز هستید. همچون سلاطین بر تخت پادشاهی تکه زده اید و ما را به کلی فراموش کرده اید. ای کاش که واقعاً بر تخت سلاطین نشسته بودید، زیرا در آن صورت ما نیز می توانستیم با شما سلطنت کنیم. گاه فکر می کنم که انگار خدا ما رسولان را در انتهای صف قرار داده است، صف اسیران جنگی که محکوم به مرگ هستند و در مقابل انظار مردم به دنبال سپاه پیروزمند حرکت می کنند، زیرا ما در معرض تماشای فرشتگان و مردم قرار گرفته ایم. رسولان در آن دوره به شهادت رسیدند. بسیاری از ایمانداران در کلیسا در برابر دنیا به نمایش گذاشته شده بودند. آنها نه فقط در معرض تماشای دنیا بودند، بلکه همچنین فرشتگان و مردم نیز به تماشای آنان پرداخته بودند. و من فکر می کنم که این واقعیت به ما در زمان حاضر نیز مربوط می باشد. دیگران رنج و زحمت کشیدند و تلاش کردند و ما نیز مانند آنها به فعالیت و کار ادامه می دهیم و در تلاش و کوشش هستیم. اکنون پولس به ما می گوید که او رنج و زحمت کشید تا ما این رساله را داشته باشیم و هم اکنون از زمان مطالعه و بررسی آن لذت ببریم و استفاده کنیم. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 10 الی 13 می خوانیم: شما به ما می گویید اعتقاداتتان شما را تبدیل به افرادی احمق کرده است، در صورتی که خودتان مسیحیانی دانا و باشعور هستید. ما ضعیفیم اما شما قوی. همه ما را پست می شمارند اما به شما احترام می گذارند. تا به این لحظه همواره گرسنگی و تشنگی کشیده ایم، پوشاک نداشته ایم تا خود را از سرما حفظ کنیم، مورد بدرفتاری قرار گرفته ایم و آواره و بی خانمان بوده ایم. با دستهای خود کار کرده و زحمت کشیده ایم تا زندگی خود را تأمین کنیم. هر که ما را لعنت کرد برای او دعای خیر کردیم، هر که ما را آزار رساند تحمل کردیم، وقتی به ما توهین کردند با ملایمت جواب دادیم، با این حال همچون زباله و توفاله با ما رفتار می شود. من و شما نمی توانیم تصور کنیم که پولس رسول چقدر رنج کشید تا انجیل نجات بخش عیسی مسیح را در میان مردم بشارت دهد. او پیام انجیل را در منطقه آسیای صغیر بشارت داد. به ما گفته شده است که در منطقه آسیا هم یهودیان و هم غیر یهودیان کلام خدا را شنیدند. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 14 الی 15 می خوانیم: من این مطلب را نمی نویسم تا شما را خجل سازم، بلکه می خواهم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت و راهنمایی کنم. زیرا اگرچه هزاران معلم روحانی داشته باشید، اما فقط یک پدر دارید و آن هم منم، چون من بودم که پیام انجیل را به شما رساندم و شما را به سوی مسیح هدایت نمودم. پولس آن مبشری بود که آنان را به عیسی مسیح دعوت کرد. بسیار عالی است که پدر روحانی کسی باشید که به سوی عیسی مسیح هدایت کرده اید. اول قرنتیان فصل 4 آیه 17 می گوید: به همین دلیل تیموتائوس را فرستادم تا در این امر به شما کمک کند. او از کسانی است که به وسیله من به مسیح ایمان آورد و برایم همچون فرزندی عزیز و قابل اعتماد است. او تعالیمی را که من همه جا در کلیساها می دهم به یاد شما خواهد آورد. و اینجا نظر شخصی پولس در مورد تیموتائوس را می بینیم. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 18 الی 20 می خوانیم: می دانم که بعضی از شما مغرور شده اید، چون فکر می کنید که من می ترسم نزد شما بیایم و با شما روبرو شوم. اما من خواهم آمد و اگر خدا بخواهد به زودی خواهم آمد تا ببینم آیا این اشخاص مغرور فقط می توانند سر و صدا راه بیندازند یا اینکه واقعا صاحب قدرتی از جانب خدا هستند. زیرا وقتی کسی ادعا دارد که خدا در قلب او سلطنت می کند، باید با اعمال خود آن را نشان دهد، نه فقط با سخنان خود. پولس اینجا می گوید که آنچنان به حرفا و سخنان آنان علاقه ندارد، بلکه می خواهد بداند که آیا در زندگی آنان قدرتی است؟ اول قرنتیان فصل 4 آیه 21 میگوید: حال خود انتخاب کنید که به چه منظور نزد شما بیایم، برای تنبیه و سرزنش یا برای تشویق و محبت. طرز برخورد و عمل آنها تعیین میکند که چگونه پولس به نزد آنان بیاید. آیا او باید با چوب تنبیه بیاید تا آنان را اصلاح و تربیت کند، و یا می تواند در روح و محبت و مهربانی بیاید؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی در فصل 4 از کتاب اول قرنتیان به پایان رسید و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه کنید. کتاب اول قرنتیان فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رسوایی های گوناگون در کلیسای قرنتیه، آلودگی و ناپاکی. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: شنیدم که در میان شما رسوایی بزرگی روی داده است و فسادی اتفاق افتاد که در میان مردم خدا نشناس هم دیده نمی‌شود. شنیدم که یکی از اعضای کلیسای شما با زن پدر خود زندگی می کند. این مورد به اطلاع اعضای کلیسا رسیده بود. این مطلب یک غیبت نبود. به عبارت دیگر چگونگی جریان برای عموم افراد کلیسا مشخص شده بود. فقط یک شایعه نبود که در بین مردم رواج پیدا کرده باشد. از این مورد همه آگاهی داشتند. عمل زنایی بود که حتی در بین غیر یهودیان نیز مرسوم و معمول نبود. داستان هرزگی مردی بود که با مادر ناتنی خود رابطه جنسی داشت. اول قرنتیان فصل 5 آیه 2 میگوید: آیا باز هم به روحانی بودن خود میبالید؟ چرا از عصب و شرم از آن میگیرید؟ چرا این مردم را از کلیسا بیرون نمی کنید؟ در اینجا پولس رسول لحن شدیدی را استفاده می کند. او با یک گناه دردناک برخورد می کند. اعضای کلیسای قرنتیان با این شرارت سازش کرده بودند. بایستی تشخیص دهیم که با گناهان زشت و رسوایی در کلیسا بایستی برخورد شود. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 18 آیه 15 الی 17 مطالب و دستورات مهمی را عنوان می کند. اگر برادری به تو بدی کند، برو و خصوصی با او گفتگو کن و او را متوجه خطایش بساز. اگر سخن تو را گوش فرا گرفت و به تقصیرش اعتراف کرد، برادرت را باز یافته ای. ولی اگر قبول نکرد، این بار با دو یا سه نفر دیگر پیش او برو تا این اشخاص شاهد سخنان تو باشند. ولی اگر باز هم به گفته های شما گوش نداد، آنگاه موضوع را با کلیسا در میان بگذار. اگر کلیسا به تو حق بدهد و آن برادر باز هم زیر بار نرود، آنگاه کلیسا باید با او مثل یک بیگانه رفتار کند. در کلیسای قرنتیه آنان با این روش عمل نکرده بودند. این جریان یک مورد سازش با شرارت بود. سازشکاری یکی از بدترین انواع فساد و رفتار اخلاقی است. کلیسای قرنتیان به سازشکاری با شرارت آلوده شده بود. چند نکته مشخص در ارتباط با این مورد وجود دارد که بایستی به آن توجه شود. این جریان وضعیتی بود که نیاز به بررسی و اثبات نداشت. یک مورد غیبت، سخنچینی یا شایعه نبود. پولس هیچگاه چیزی مانند این جریان را مطرح نمی کرد اگر فقط یک شایعه بود. همچنین باید دقت شود که یک نوع گناه مورد سوال یا اختلاف عقیده نبود. یک گناه روشن و واضح بود و حتی در واقع در دنیای بیرون از کلیسا نیز به عنوان یک گناه شناخته و دیده می شد. یک نوع زنای با محارم و افراد نزدیک خانواده بود. این موضوع با اعمال و رفتار سوال برانگیز تفاوت دارد. اعمالی که نباید به طور عمومی در کلیسا عنوان شده و با آنها روبرو شود. اجازه دهید در این مورد مثالی بزنم تا منظور مشخص شود. در کلیسایی که به عنوان کشیش خدمت می کردم، خانومی بود که به تازگی توبه کرده بود و به عیسی مسیح ایمان آورده بود. حدود 3 ماه بعد از توبهش، روزی نزد من آمد تا با یکدیگر صحبت کنیم. بسیار مضطرب به نظر می رسید و گفت: بسیار مایوس و افسرده شدم. مدت‌ها به انواع سیگارها معتاد بودم و می‌خواستم آنها را ترک کنم. اکنون هم برای مدت 3 ماه است که تلاش می‌کنم، ولی هر بار شکست می‌خورم و نمی‌توانم ترک کنم. به جایی رسیدم که از آنها متنفر هستم، اما از خودم هم متنفر شدم که نمی‌توانم سیگار کشیدن را ترک کنم. چه کار باید کنم؟ چندین پیشنهاد گوناگون به او دادم. گفتم این یک گناه سوال برانگیز است و تو از آن متنفر هستی و می‌خواهی آن را ترک کنی. من تو را محکوم و شرمنده نمی‌کنم. شهادت تو آشکار و مشخص است. اول از همه به دعا کردن ادامه بده و از دوستان صمیمی و نزدیک خودت هم بخواه که به دعا کردن برای تو ادامه دهند. من هم برایت دعا می کنم. می دانم که خدا می خواهد که بر آن غلبه پیدا کنی، چون خودت می خواهی. بنابراین مایوس و افسرده نباش. همچنین خواهش می کنم در مورد این موضوع با اعضای کلیسا به هیچ وجه صحبت نکن، چون اگر چنین کنی مطمئن باش که آنها پوست تو را میکنند، چون در این کلیسا این کار را جزء بدترین گناهان میدانند. بعد از 3 ماه دیگر روزی او را دیدم که به کلیسا آمده و از چهره او میتوانستم ببینم که چیزی در زندگی او اتفاق افتاده است. بعد از موعظه به سرعت نزدیک من آمد تا با من صحبت کند. با خوشحالی گفت: خبرهای عالی برای شما دارم. از همان وقتی که با شما صحبت کردم تا الان دیگر حتی یک بار سیگار نکشیدم. خدا مرا آزاد ساخته است. سیگار کشیدن یکی از مواردی است که من آن را به عنوان گناهان سؤال برانگیز تقسیم بندی می کنم. موضوعی نیست که در کلام خدا درباره آن مطلبی عنوان شده باشد و همچنین موردی نیست که در ارتباط با امور غیر اخلاقی یا فساد باشد. بنابراین به طور متفاوت با آن روبرو و برخورد می شود. نبایستی برای داوری و قضاوت به حضور کلیسا آورده شود. اما در مقابل این مورد غیر اخلاقی و شرارت در کلیسای قرنتیان، یک عصیان و مخالفت آشکار بر علیه شریعت و حکم خدا بود. بنابراین این موضوع باید با نظم و ترتیب کلیسایی بررسی شده و مورد قضاوت قرار می گرفت. هیچ شک و تردیدی نبود که این کار گناه محسوب می شد. یک موضوع سوال برانگیز نبود. گناه وحشتناکی بود که حتی غیر یهودیان خارج از کلیسا نیز چنین کاری را نمی کردند. می خواهم در اینجا مطلبی را در مورد نسل جدید دوران کنونی بگویم. با هم زندگی کردن زن و مرد بدون اینکه ازدواج کرده باشند از دید خدا گناه است. هیچ فرقی نمی کند که افکار عمومی در مورد آن چه نظری دارد و یا اینکه چه تعداد افراد زیادی چنین کاری می کنند. هر نوع رفتار و رابطه جنسی خارج از ازدواج گناه است. از نظر خدا 2 نفر که هنوز پیوند ازدواج نبستند نباید با هم زندگی کنند. کلام خدا این کار را گناه می داند و هیچ راه دیگری هم نیست که بتوان به آن نگاه کرد یا آن را توجیه کرد. تا آنجایی که به کلام خدا مربوط می باشد این موضوع یک گناه سؤال برانگیز نیست، بلکه یک گناه مشخص و آشکار است. کلیسای قرنتیان نیاز نداشت که این موضوع را پایه‌گذاری یا مشخص کند که این مرد در گناه زندگی می کند. اشتباه و خطای آنان این بود که این وضعیت را تحمل کرده و با آن سازش کرده بودند. هیچ کاری در مقابل آن انجام ندادند. از آن گناه چشم پوشی کرده بودند. سازش آنان بدترین کاری بود که می توانستند انجام دهند. شما می توانید این اصل بدیهی و حقیقت آشکار را همیشه ببینید. یک کلیسای پاک کلیسای قدرتمند است و یک کلیسای ناپاک کلیسای ضعیف و فلج می باشد. به کلیساهای اطراف خود امروز نگاه کنید و ببینید که این اصل حقیقت دارد یا نه. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 3 الی 5 می خوانیم: اگرچه من در آنجا با شما نیستم، اما راجع به این موضوع خیلی فکر کردم و همین دلیل درست مانند این که خودم آنجا باشم، از همین جا به نام خداوند عیسی مسیح تصمیم گرفتم که چه باید کرد. نخست اعضای کلیسا را گرد آورید، زیرا وقتی با هم هستید قدرت خداوندمان عیسی مسیح با شماست و من نیز روحاً با شما خواهم بود. سپس این مرد را از کلیسا اخراج کنید و به دست شیطان بسپارید تا به سزای اعمال خود برسد، تا شاید به هنگام بازگشت خداوند ما عیسی مسیح لااقل روح او نجات یابد. پولس از آنها می‌خواهد که جلسه تشکیل داده و جمع شوند و اگر این برادر نمی‌خواهد از گناهش دست برداشته و توبه کند، او را به شیطان بسپارند. این یک گفته شدید و سخت است. آیا منظور او واقعا همین است؟ او اینطور گفت، پس منظورش هم همین است. این مطلبی است که کلام خدا تعلیم می دهد. آیا به یاد آوردید که ایوب به دستان شیطان سپرده شد؟ شیطان به نزد خدا آمد و شکایت کرد که خدا به او اجازه نمی دهد ایوب را لمس کند. در واقع شیطان به خدا گفت، تو می گویی که ایوب چه انسان خوبی است، اما اگر فقط به من اجازه دهی او را لمس کنم، آنگاه به تو نشان خواهم داد که آیا ایوب واقعا صادق و وفادار است. بنابراین خدا به شیطان این اجازه را داد تا ایوب را آزمایش کند، البته با این محدودیت که نمیتواند جان ایوب را از او بگیرد. دانستن این موضوع برای ما تسلی و آرامش را به همراه دارد. شیطان نمیتواند یک فرزند خدا را لمس کند مگر اینکه خدا به او این اجازه را داده باشد، و اگر خدا این اجازه را بدهد همیشه علتی برای این کار وجود دارد. همچنین به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح به پتروس گفت که شیطان می‌خواهد او را مانند گندم غربیل کند، و خداوند عیسی مسیح به شیطان این اجازه را داد تا این کار را با پتروس کند. پتروس به شیطان سپرده شد و در آن شب او خداوندش را انکار کرد. آنچه پتروس انجام داد به اندازه جرم خیانت یهودای اسخریوطی ناجوانمردانه و پست بود. با این همه پتروس از خودش و کاری که انجام داد متنفر شد و یاد گرفت که چقدر ضعیف بوده است. خدا از این آزمایش و تجربه استفاده کرد تا آن مردی را از او بسازد که بخواهد و بتواند در روز پنتیکاست بایستد و با قدرت خدا موعظه کند. سپس مثلی را داریم که پولس در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 20 می نویسد. هیمیناوس و اسکندر دو نمونه از این قبیل افراد می باشند. ایشان را در چنگ شیطان رها کردم تا تنبیه شوند و درس عبرت گیرند و دیگر باعث رسوایی نام مسیح نگردند. این دو مرد ادعای ایمانداری می کردند، ولی در واقع به خدا کفر می گفتند و بر علیه خدا بودند. پولس می گوید که آنها را به شیطان سپرده است. اکنون درک می کنم که در اینجا احساسات و شور و هیجان ما برانگیخته می شود و خطر تندروی و تعصب و احساسات شدید وجود دارد. اما در کلیسای امروزی ما مردان و زنان مشخصی هستند که به کار مسیح صدمه می زنند. من ایمان دارم ما این حق را داریم که از خدا بخواهیم آنان را به دست شیطان بسپارد تا با آنان برخورد شود، به طوری که آنها دیگر نتوانند به بدن مسیح ضربه و صدمه بزنند. من دعا می کنم که خدا افراد مشخصی را به شیطان بسپارد تا به آنها درس خوبی بدهند. اگر آنان ایمانداران حقیقی باشند، این کار ایشان را به سوی خدا باز خواهد گرداند و یا به آنها این واقعیت را آشکار خواهد ساخت که ایمانداران اصیل و حقیقی نیستند. اگر آنان مسیحی باشند، برای خدا و برای خداوند عیسی مسیح با موفقیت از این تجربه و آزمایش بیرون خواهند آمد. به نظر من این حق را داریم که چنین دعایی را از خدا درخواست کنیم. این شیوه عمل مانند یک داوری قوی است و برای این مسیحیان دنیوی در شهر قرنتیه چنین داوری قوی لازم بود. پولس این مطلب را می نویسد، اگرچه نمی تواند اکنون شخصا در آنجا باشد، اما در روح با آنان است. او به آنها نظر خود را می گوید و روش خود را پیشنهاد می کند و دعای او این است که این مرد به دستان شیطان سپرده شود تا از این راه این بیماری خطرناکی که به کلیسا صدمه می زند درمان شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.